در اردوگاه مقابل ما و شما تبلیغ میشه که اساساً ادیان همونطور که گفتم هیچ تفاوت سرنوشت‌سازی با هم دیگه ندارن و ثانیاً معنای منجزی هم در جغرافیای زندگی امروز ندارن، مگر همون که اصلاً یک معنای ساختگی به اونها بدیم که دین راجع به ماهیت و عقلانیتش بحث نکنیم، راجع به فونکسیونش بحث بکنیم. اینا فرضیاتی است، باید حقیقت دلخواه رو بهش داد و بهش الغا کرد در جهت منافع خودشون معمولاً. و گفتن و میگنم تمام جنگ های عقیدتی در طول تاریخ بر اساس انتزاعات میانتوهی بوده است و تنها جنگ های معقول جنگ بر سر منافع است، نه جنگ بر سر عقاید. این که هی اینا میگن آقا خشونت عقیدتی، خشونت عقیدتی، مراد چونه که آقا اصلا حق و باطل ارزشش نداره شما سرش موضع بگیرید. تولا و تبرا و حق و باطل و اینا چیه؟ حق چیه؟ باطل چیه؟ یه چیز ارزش داره به خاطرش بجنگید، دوست و دشمناتونو بر اساس اون تعیین بکنید، خاکریز بزنید و اون منافعتونه. این که میگه آقا بر اساس ایدئولوژی در سیاست داخلی و سیاست خارجی تصمیم نگیریم، بر اساس منافعمون تصمیم بگیریم. به همین منطقه. یعنی عقاید، حق و باطل، عدل و ظلم، انسانی و ضد انسانی ارزش موضع گیری نداره، برای که اینا همه مشکوک، نسبی، شخصی، معلوم چیه، تعلیقی است. چرا پاشو با همین چیز نمیزنید؟ پای ایدئولوژی. اون منافعتون ماستید، منافع مشت پر کنه، اصالت لذت، اصالت سود، اصالت غریزه، اصالت منافع، اینا ملاک ارزش گذاری در حوزه نظر و موضع گیری در حوزه عمل است. به حق و باطل چکار داریم؟ به شما چه؟ شما سر پیاده تای پیاده. و میگن مصلحان دینی تاریخ و متفکران اخلاقی به جای اشیاء واقعی کلمات رو پرورش میدن، برای که اینا معتقدن این مفاهیم فقط کلماته، بازی با کلمات. چون هرچی که شکم اینا رو پر نکنه واقعیت نداره، هرچی که مشتشون رو پر نکنه اونم عینیت نداره، اصلا قابل بررسی نیست. خب بعد میگه آقا ارزش ها، خب بزنید رو ترازو وزنش بکنه، کو ارزش چند کیلو ارزش بخوری سیر میشی، چند کیلو ارزش بخوری، ارزش چند کالری انرژی میاره، حقیقت، فضیلت، عدالت، اینا چیه؟ میگه اینا رو ببین آدمای مست و ملنگ تو شب شعر میشینن دارن دیگه شعر بخونن. ما بر اساس اینا نه فرهنگ میسازیم نه جامعه میسازیم، ما بر اساس منافعمون تو دنیا اونا رو جدی میگیریم، بر اساس اونا اظهار نظر میکنیم، بر اساس اونا ایدئولوژی میسازیم، بر اساس اونا با ایدئولوژی مبارزه میکنیم و بر اساس اونا نظم و نسق میدیم، تعریف میکنیم حقوق بشر رو، آزادی رو، صلح رو، تساهل و تسامح رو، ما تعریف میکنیم اینا رو. اون بحثی که راجع به حقوق بشر و عدالت چند نکته که من میخواستم بگم، اون نکته مفتش اینه که اردوگاهی که در برابر شما صف کشیده هلهله حقوق بشر میزنه، کف میزنه برای حقوق بشر، سرصدا میکنن. اما به شما بگم امروز منادیان حقوق بشر و عدالت در غرب، این فرهنگ و گفتمان حاکم بر غرب، هیچ مبنای ثابت قطعی برای حقوق بشر قبول ندارن. از نظر فلسفی دارم میگم، این فلسفه جدید حقوق بشر در غرب اینه. من به سیاست مداراشون کار ندارم که اصلا با این مفاهیم بازی میکنن برای منافع در خدمت کمپانی های سرمایه داری. اصلا تو حوزه تئوری و فلسفه حقوق امروز در غرب، این حقوق بشری که الان مطرحه در غرب فرق میکنه با حقوق بشر قرن 16 و 17 حتی در خود اروپا. این حقوق بشر اصلا صریحا میگن اصلا ما حتی حقوق طبیعی رو هم قبول نداریم، حقوق طبیعی غیر الهی که یعنی با اساس عقل بشه قضاوت کرد در مورد حقوق، اونم قبول ندارن. این همون بحث حقوق پوزیتیویستی و قراردادی است که اساسا معنیش اینه که حقوق بشر هیچ ریشه قطعی ثابتی نداره، حقوق بشر نه مبنای شرعی و نه مبنای عقلی و فلسفی ثابتی نداره. و به شما بگم این گفتمان حقوق بشر امروز، این حقوق بشر بیشتر دنیا رو به شکل یک میز قمار میبینه، دنبال ژتونای برنده میگرده بدون اینکه هیچ دغدغه ای راست نسبت به قواعد حقوقی و اخلاقی ثابت داشته باشه. و تو این مکتب جانپناه محکمی برای حقوق بشر وجود نداره. شما وقتی میتونی از حقوق بشر حرف بزنی که یه فونداسیون محکمی تو حوزه نظر برای حقوق چیده باشی. چند شب پیش دیدم تو تلویزیون آقای صحبت میکنه میگه که بله آقا راجع به حقوق بشر خیلی بحثای فلسفی و سنگین و انتزاعی رو نباید کرد، همینطور باید عملگرایانه با حقوق بشر برخورد کرد. یعنی چی؟ حقوق بشری که فلسفه پشتش نیست و مبنای عقل نداره اصلا قابل بحث نیست. یعنی چی عملگرایانه؟ عمل برخورد عملگرایانه با حقوق بشر همین میشه که الان آمریکا و اسرائیل دارن میکنن. این برخورد عملگرایانه با حقوق بشر، شما باید روشن باشه مبنای نظریت برای حقوق بشر چیه، که بعد وقتی اجراء حد الهی میکنن نگی نقض حقوق بشر شد و نگی رفتار هموسکسوالا و همجنسگراها اینم جزء حقوق بشر و نباید نقضش کرد و نگی حکومت وحی بر جامعه نقض حقوق بشر اما حکومت کمپانی های سرمایه داری اونا نه، اونا این حقوق بشر. اگر استدلال دینی و فلسفی شما به نفع حقوق بشر واضح و محکم نباشه، شما هیچ دفاع صادقانه و محکمی از حقوق بشر نمیتونید داشته باشید، بلکه حقوق بشر و عدالت در اکثر مثل یه رویای پفکی به شما چشمک میزنه و بعد محو میشه و این همون بلایی است که عرض کردم امروز در دنیا بر سر مفاهیم بلندی مثل انسانیت و عدالت و عقلانیت و حقوق بشر متاسفانه آمده. شما نظام‌های حقوقی که تو دنیا، نظام‌های کلان حقوقی، خرده نظام‌ها رو نمیگم، نظام‌های کلان حقوقی که در تاریخ مدون شدن نگاه بکنید، تا همین 120 سال پیش برای حقوق بشر مبنای یا دینی یا عقلی محکمی تو فلسفه حقوق مطرح بوده، تا نوبت رسیده به جریان‌های ماتریالیست و پوزیتیویست در غرب. حالا حدود مثلا القرن 18، اواسط قرن 18 به بعد به خصوص در خود اروپا مبنای قطعی عقلی برای حقوق بشر اصلا گذاشتن کنار. گفتن حقوق بشر اون نیست که ماها خودمون با هم توافق بکنیم و حدودش هم همون نیست که خودمون با هم توافق بکنیم. یعنی متزلزل کردن، یعنی زدن ریشه حقوق بشر به نام دفاع از حقوق بشر. این تفکر اصلا حقوق رو دیگه غیر قابل گفتگو میکنه. دیگه اصلا دیگه ما حقوق گفتگوی فلسفی هیچی راجع به حقوق بشر نمیتونیم بکنیم و از حقوق بشر معلق در فضا بحث میکنه. و الا شما مثلا ببینید که از اولین نظام‌های حقوقی کلانی که تو مدون شده تو تاریخ اثرش هست، مال همون دوران شوش و بابل و هر شبت که قوانین سومری و اینها، مجموع قوانین حمورابی و اینها که تحت تأثیر شریعت حضرت ابراهیم و انبیای دیگه سلام الله علیهم بود، کم و بیش اونها رو شما نگاه کنید خیلی واضح همون حدود مثلا 2000 سال قبل از میلاد، مثلا 4000 سال پیش، همون مجموع قوانین بابل که آثارش هست و اون خطوط خونده شده، تو اون خطوط که تو همون الواح سنگی حدود 280 تا ماده حقوقی ذکر شده. اول حق حاکمیت رو از همون موقع بحث الهی بودن حق حاکمیت، فراخواندن به عدالت و حقوق بشر، اونجا از حیات، غلات و آب برای همه مردم به تساوی، نظام پزشکی، قراردادهای اجتماعی، یه جور بانکداری به همون سبک اون دوران، حقوق دریایی، آیین دادرسی، روابط خانوادگی، حقوق مربوط به مال و مالکیت و بعضی جرائم و مجازات ها در باب مثلا زنا و بعضی مسائل دیگه. خیلی شفاف 4000 سال پیش راجع به حقوق بشر بر اساس شریعت حضرت ابراهیم و انبیاء دیگه بحث شده، حقوق و حدود بشر بیان شده. نظام دوم، نظام حقوقی قبل از میلاد که در غرب مدون شده، نظام حقوقی بر اساس نظام حقوقی تلمود هست بر اساس تورات. حدود 1000 سال بعد از نزول تورات، چند قرن بعد از یک نظام حقوقی رومی یهودی این تأسیس شده. اونجا همینطور، شما اونجا از همین بحثا رو شرح و تعلیقاتی است بر نظام حقوقی تورات. دو تا نظام حقوقی قدیمی دیگه هست در دنیا که نظام حقوقی روم در زمان امپراتوری روم 400-500 سال قبل از میلاد مسیح، یکم نظام حقوقی ایرانه که بیشتر نظام طبقاتی بود در زمان ساسانیان و اینها و امپراتورهای ایرانی، که الان هم نوشتهای خیلی پراکنده‌ای از حقوق باستانی ایران باقی، چیز زیادی نمونده ازش. این از همه اینا ما صرف نظر بکنیم، میشه دوران مسیحیت در اروپا. مسیحیت به شما بگن کلیسای مسیحی در دوران قرون وسطا اصلا چیزی به نام قوانین اجتماعی و حکومتی مسیحی نداشت. این میگن دوران قرون وسطا دوران حکومت کلیساست، اقتدار و دنبال ثروت و قدرت رفتن کلیسا و فساد کلیسا اینا بود و قرآن هم تصریح کرده که کلیسا، مسیحیت در اون دوران فاسد بود. تصریح میکنه که کشیش‌ها و احبار و رهبان، قرآن کریم میفرماد در آیه‌های مختلف میگه احبار و رهبان متولیان دین در جهان مسیحی و یهودی دچار فسادهای نظری و عملی شدند. اولا یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، خودشون یه چیزایی من درآوردی میگفتن مینوشتن میگفتن اینا دینه از طرف خداست. قرآن میگه فویل له، وای بر آنان به نام دین و خدا حرفای میزنن من درآوردی با بشر، میگن اینا رو خدا گفت، تحریف کردن دین رو. از همون اولها، از همون اولی که کلیسای قرون وسطا راه افتاد بر اساس تحریف و دروغ بستن به خدا و عیسی مسیح دین راه کردن به مردم، دین قلابی مسخ شده. بعد قرآن میفرماد اینا اکالون لسحت، رباخار و رشوه‌خوار بودن و کلیسا و دچار فساد مالی بود، اینم انحراف. بعد میفرماد که لولا ینهاهم الربانیون، چرا مردان خدا نهی از منکر امر به معروف هم دیگه نمی‌کردن، یعنی ترک مبارزه برای اجرای عدالت و اجرای شریعت، مبارزه هم ترک کردن، شروع کردن به مفتخوری و دروغ و ظلم و فساد مالی. اینا رو قرآن صریح میگه راجع به کشیش‌ها و آخوندهای مسیحی و یهودی و اینها، و میگه این دین نسخ شد، دستکاری شد، اسلام اومد برای که نجات بده بشریت رو از دست اینا و از دست الحاد و شرک، هر دو با هم. مسیحیت تا اولین نظام حقوقی که نظام حقوقی هم تازه نبود، یک سری قوانین داخلی کلیسا بود که مثلا کشیشا رتبه های کلیسایی چجوری باشه، اگه کشیش تخلف کرد چجوری باشه، زمینه کلیسا چجوری اداره بشه، قوانین داخلی کلیسا خیلی چیز جزئی. اینا اولین کار حقوقی تازه در جهان مسیحی و کلیسا. میدونیم که قرن 12 و 13 میلادی، 1300 سال بعد از میلاد مسیح، تازه نشسته بودن یک نظام حقوقی، کتابچه‌های حقوقی خیلی کوچیک که ما کلیسا رو در داخل خود چجوری اداره کنیم، چون در خارج کلیسا تابع دولت بود. اینا رو دقت میکنید یعنی چی؟ اروپا، اروپای مسیحی اصلا نظام حقوق مدنی نداشت. اولین باری که یک نظام حقوقی تقریبا مدون شروع میشه به نوشته شدن در قرن 14 میلادی است در اروپا، که بعد از جنگ‌های صلیبی و بعد از 500 سال ترجمه متون اسلامی به اروپا. متون اسلامی در فلسفه، در کلام و الهیات، در فیزیک، شیمی، جراحی، پزشکی، معماری، ستاره شناسی، اینا ترجمه میشد، در حقوق هم ترجمه میشد. تازه وقتی که اولین متون حقوق اسلامی و فقهی ترجمه شد به اروپا، از قرن 14 میلادی کم کم شروع میکنن یک کتابچه های حقوقی در اروپا نوشتن. اون هم یه تلفیقی از رواقیون و چیزای رومی یونانی و یه چیزای از قبل مال تورات، چون مسیحی‌ها از اول با تورات درگیر شدن. چون حضرت عیسی می‌دونید وقتی شوا آوردن، حضرت عیسی گفتن شریعت من همان شریعت یهود، یعنی همون شریعت حضرت موسی است، احکام عملی. شریعت جدید حضرت عیسی تقریبا نیاوردن، یه تغییرات جزئی بود. منتها چون یهودی‌ها با مسیحی‌ها درگیر شدن و قتل عام و کشتار، مسیحی‌ها از لج یهودی‌ها شریعت موسی رو، یعنی شریعت یهود رو که حضرت عیسی هم همون رو امضا کرده بود با اصلاحاتی که در اثر فاصله اونا پیش آمده بود، یه چیزایی یا نسخ شد یا یه چیزایی تحریف شده بود، حضرت عیسی دوباره اصلاحش کرد تحریفات رو. مسیحی‌ها چون با یهودی‌ها باشون درگیر بودن، علج اونا این شریعت رو گذاشتن کنار. یعنی از اول مسیحیت بدون شریعت بود، یعنی نطفه سکولاریسم از اول داخل مسیحیت بود، تفکیک ایمان از حکومت و اجتماع و سیاست و اقتصاد و حقوق بشر و عدالت. تازه تو قرن 14 میلادی اولین چیزی رو میکنن چیزایی با الهام از متون حقوقی که از جهان اسلام ترجمه شد. اصلا حقوق بشر بعدن کم کم مطرح شد و قرن 15 و 16 همون با گرایشات مسیحی که آمد به کلی حذف شد از صحنه، رفت کنار و جریان‌هایی که آمدن حقوق متون حقوقی رو سکولاریزه کردن وارد صحنه شدن تحت عنوان حقوق طبیعی، که گرچه آثارش مون تو همین قرن 18 انقلاب فرانسه حتی با شعار حقوق طبیعی تا حدود حقوق بشر طبیعی مطرح شد. این کنوانسیون حقوق بشر هم که هنوز هست و میگن آقا اینا جهانی است و همه باید به حرف بکنن و اینا هم با مبانی قرن 16 و 17 ها، نه با مبانی قرن 20، چون مبنای خود غرب در قرن 20 در باب حقوق بشر قراردادی و پوزیتیویستی دیدن حقوق بشر، اصلا نسبی حقوق بشر با مبانی جدید غرب. ولذا ننیشه که هر جامعه ای هر حقوقی برای بشر تو خاص قائل باشه حق داره قائل باشه. حالا با این وجود اینا حتی بحث از جهانی شدن مبانی خودشون میکنن، در حالی که اون مبانی طبق فلسفه جدید حقوق در غرب اصلا نمیتونه جهانی باشه. بله طبق فلسفه حقوق طبیعی مال قرن 16 و 17 میتونست، ولی الان نمیتونه با این مبانی خودش. اما در جهان اسلام این مفهوم که ببینید حق و تکلیف تو تفکر غرب، چه تفکر قرون وسطایی چه تفکر جدید غرب، حق و تکلیف از هم تفکیک شد، دانش و ارزش از هم تفکیک شد، حقایق و اعتباریات، دین و دنیا، معاش و معاد، اخلاق و اقتصاد، دین و حکومت، اینا همه از هم جدا میشه. تو منطق اسلام اینا همه نگاه از زوایای مختلف به یک حقیقته، مثل یه منشور نمیتونید شما از هم جدا بکنید. معاش و معاد تو تفکر اسلامی دنیا و آخرت از هم جدا نمیشن، دنیا مزرعه آخرته. مادی ترین کار شما در این حال میتونه معنوی ترین کار شما باشه. و تو تفکر اسلام حق الله در نقطه مقابل حق الناس نیست. این فرهنگی که متاسفانه ترجمه شده داخل کشورم تقویم آقا یا یه عده جمهوریتی هم یه عده اسلامیتی هم، این تفکر ضد اسلامه. تو تفکر اسلام و شیعه مردم یه طرف، خدا یه طرف نیست، حق الله یک طرف، حق الناس یک طرف نیست که اگر کفه حق الله سنگین شد حق الناس سبک شد، اگر حق الناس سنگین شد حق الله سبک بشه. خدا و انسان تو تفکر اسلامی هی هووی هم نیستن. هیچ کس نمیتونه بگه من حق الله رو رعایت میکنم ولی به حق الناس کار ندارم. وقت از توی حوزه حریم الهی هم اردنگی میزنن بیرونت میکنن، برای که گفتن آقا کسی به خدا مقرب تر است که به خلق خدا بیشتر خدمت کنه، به نیت خدایی و حقوق اونها رو بیشتر رعایت کنه. اگر کسی به حقوق بشر تجاوز بکنه به نام خدا، کسانی که به نام خدا به حقوق بشر بی اعتنایی بکنن اینا مشرکن، از خدا دورن، از ساحت خدا. برای که خداوند سریع نکته فرموده و حق الناس فرزند حق الله در ادامه روست و شما نباید حقوق نب اجازه بدید به یه جریانی که حقوق بشر را یا جمهوریت و اینها رو جدا از حق الله و اسلام تعریف بکنن برای شما، در نقطه مقابل قرار بدن. و نباید اجازه بدیم کسانی بگن ما مدافع حق الله و اسلامیتیم ولی به حق الناس و به حقوق مردم کار نداریم، به عدالت کار نداریم. برای که پیام اصلی انبیا اجرا قسط و عدالت و حق الناسه، اونتا در راستای حق الله. اینا اصلا جدا نمیشن تو تفکر اسلامی. حقوق مادی از حقوق معنوی جدا نمیشه. این حقوق بشری که به ما آموزش میدن، آقا حق مسکن، حق چیشی، اینا جزء ابتدائیات الفبای حقوق بشر در اسلام. ولی اگر به اینا، یعنی به حق شکم قناعت کردی، اینا حقوق بشر نیست، اینا حقوق گاوه. اینا حقوق گاوه برای بشر دارن ثابت میکنن. شأن بشر رو پایین دارید میارید. حقوق بشر رو با حقوق گاو و زرافه که نباید در یه ردیف شما. بشر حقوق مادیش 100% محترم. این منطق اسلام. مردم گرایی، جمهوریت، حقوق بشر جدا از اسلام، جدا از وحی، جدا از شریعت. معنی داره اصلا. هر کس اینا رو جدا کنه، چه طرف دین رو بگیره، چه طرف مردم، چه طرف خدا، چه طرف مردم، هر دوشون منحرفه. برای که اسلامی که پیغمبر آورده، اهل بیتش آوردن، اینا رو از هم جدا نمیکنه و جدا نمیبینه اصلا. مردم امانت خدا هستن. پیامبر فرمود مردم امانت خدایان به شما میسپارم. پیامبر فرمود، حضرت امیر اول خلافتشون فرمودن پیامبر فرمود کسانی که پس از من بر امت اسلام حکومت میکنند بدانند که مردم حقوق مادی و معنوی اونها امانت خدا و من است نزد اونها. هر کس بر حقوق مردم تجاوز کند، در صراط در قیامت اجازه نخواهم داد عبور کنه از اونجا. و حاکمان رو، مسئولان رو، کسانی که قدرت و ثروت در جامعه به تصمیم اونها این طرف و اون طرف میشه، چه تو بخش خصوصی چه تو بخش دولتی، از تعمیل از قول پیامبر نقل کرد که پیامبر فرمود در قیامت اونها رو نگاه می‌دارند و کتاب نفس و عملشون و عملکرد حکومتیشون عرضه میشه بهشون. هر جا به مردم ستمی کردند، اونجا به قعر جهنم و به قعر آتش خواهند رفت. و اگر به مردم خدمت کردند و حقوق اونها رو تامین کردند، به مقامات و مدارج عالی بهشت خواهند رفت. اینجوری اصلا سر پل صراط یکی از چیزایی که یقه میگیرن بحث حق الناس، حقوق مردمه. سوالای شب اول قبر جزش بحث حقوق مردمه. حقوق مردم مقدس تو تفکر اسلامی، البته در ذیل حق الله، در ذیل شریعت، نه مستقل از دین و شریعت، نه حقوق بشر غربی و لیبرالی. حقوق بشری که انبیا تعریف کردن، هم حقوق مادی است هم حقوق معنوی است. و من عرضم با دو سه روایت از پیامبر اکرم ختم بکنم، چون هم نزدیک رحلت ایشون هستیم و هم یک دو هفته بعدم باز میلاد، هفته وحدت و میلاد مبارکه ایشونه. عرضم ختم میکنم با دو سه تا روایت بسیار شیرین در این باب که نشون بده منطق پیامبر اکرم، منطق دین و همه انبیا و اهل بیت توی این مسئله حقوق بشر و عدالت و تعریف انسانیت چیه. اولا پیامبر اکرم فرمود کیف یقدس الله قوما لا یؤخذ لضعیفهم من شدیدهم یا قویهم. فرمود جامعه دینی و مقدس جامعه ای است که بتوان حقوق ضعیف را از قوی بدون لکنت زبان و بدون زحمت در اون جامعه پس گرفت. یعنی ملاک مقدس بودن، قدسی بودن و دینی بودن یک جامعه رو پیامبر اکرم فرمودن ملاکش اینه که در اون جامعه حق الناس، حقوق مردم به راحتی و به درستی احیا می شود، احقاق می شود یا نمی شود. جامعه و حکومتی میتونه ادعا بکنه ما دینی هستیم که در این مسیر حرکت کنه، حالا به اندازه‌ای که قدرت داره. در این روایت فرمود که پست‌ترین مردم نزد خداوند در دنیا و آخرت و اول کسانی که وارد جهنم خواهند شد کسانی هستند که قدرت داشتند در اختیار اما اجرای عدالت نکردند. اینا اولین کسانی هستند که به جهنم خواهند رفت. این خیلی مهمه ها. اول جهنمی ها، دولتی ها و حکومتی هایی هستن که شریعت خدا، حکم الله رو و حق الناس رو میشنسه و عمل نمی کنه، عمدن نمی کنه، دنبال منافع خودشه، دنبال منافع باند خودشه، حزب خودشه، قوم و خویشای خودشه. اینا روایت منطق پیغمبر اسلام ایناست. در یه روایتی فرمود که اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، یه آخرین سخنانه پیغمبره، فرمود که بر حاکمان امت اسلامی پس از خود و حاکم اسلامی پس از خود خدا را بیادش میارم و توصیه میکنم ایرحم علی جماعت المسلمین، بر مردم بر اساس رحمت و محبت حکومت کند. رابطه حاکمان با مردم تو جامعه اسلامی و حکومت اسلامی رابطه خشک قانونی دولت و شهروندی فقط نیست، یه رابطه انسانی است، برادری و خواهری. پیامبر فرمود حاکمان تو حکومت اسلامی شب از رنج و غم مردم نباید خوابشون ببره راحت، همونطور که از غم فرزندت تو خوابت نمیبره. پیامبر فرمود حکومت اسلامی که ما آوردیم باید برای اساس اون حاکمانش، دولت مردانش، مجلسیهاش، قاضیای دستگاه قضاییش، وزیرش، وکیلش، مدیر کلش، اینا باید کسانی باشن که از غم و رنج کسانی که با اونا کار میکنن و مردم شب خوابشون نبره راحت. اینا ملاک. اگه کسی میخواد بفهمه کیا حاکم مسئولین اسلامی هستن کیا نیستن، کیا محمدی هستن کیا نیستن، اینا ملاکش. فرمود توصیه میکنم به مدیران که به بزرگان مردم احترام بگذارن و تجلیلشون کنن و به ضعیفان بر اساس رحمت و مهربانی اونها رو اداره کنن و به علما و متفکران توقیر و احترام بگذارند و به مردم ضرر نزنند و صدمه نزنند. لم یضر به فیذلهم، مردم را ذلیل نکنند. پیامبر فرمود جوری جامعه اسلامی باید مدیریت بشه که مردم ذلیل نشن. فیذلهم، احساس ذلت و حقارت و تحقیر نباید بشن مردم، باید جوری بشه که تو هر اداره دولتی که آمدن تحقیر نشن برن بیرون. ولم یفقرهم فیکفرهم، نگذارن مردم فقیر شدن تا کافر شدن. این جمله پیغمبر، آخرین سخنرانی پیغمبرشون. مریض بودن، تکیه داده بودن، یه نفر یا دو نفر زیر بغلشون گرفته بودن، تب داشتن و این سخنرانی کردن که بعضی سخنرانی رفتن خونه دیگه از بسر بلند نشدن تا رحلت کردن، که این سخنرانی بارها با گریه مردم قطع شد. پیامبر فرمود تا اونجایی که میتونن، اگه نمیتونن بحث دیگه، تا اونجایی که میتونن نگذارن مردم فقیر شوند تا کافر شوند. ولم یقلق بابه دونهم، در حکومت و دولت را به روی مردم نبندند. فیأکل غویهم ضعیفهم، تا قویها ضعیفها رو، سرمایدارها فقرا رو پشت درهای بسته دولت و مجلس و دستگاه قضایی و حکومت نخورند و نبلند. یأکل یعنی نخورند. اما درهای حکومت رو نبندیم به روی مردم پشت درهای بسته، نفهمین چه خبره. قوی ضعیف رو ببلعت و سرمایدار فقیر رو ببلعت و شما دلتون خوش باشه که دارین حکومت دینی میکنین. ملاک حکومت دینی ایناست. مگر اینکه بگن آقا نمیتونیم، پول نداریم، امکاناتو نداریم، وقت معذوره. وقتی آدم نتونه وضو هم نمیگیره، تیمم میکنه. اگر میتونید تا جایی که میتونید باید عمل کنید، تا جایی که نمیتونید معذورید. هم پیش خدا معذورن، هم پیش خلق خدا. ببینید احساس نسبت به حقوق بشر در این روایت از پیامبر نقل شده که البته این همه ممکنه مسئولین بگن آقا ما انقدر پول نداریم بخوایم کارا رو بکنیم، باید بودجه کشور 100 برابر باشه تا ما بتونیم این کارا بکنیم. خب اگه عذر دارن بحث دیگه، ولی منطق اسلام ببینین چیه و حکومت اسلامی راجع به حقوق بشر. حالا آقایون غرب زده و لیبرال میخوان به ما روش حقوق بشر و انسانی شدن دین رو به ما یاد بدن. قرائت انسانی از دین، دین قرائت انسانی، غیر انسانی اصلا از دین ممکن نیست مگر با تحریف دین. دین خودش انسانی است، متو نه انسانی به معنای، چون انسان و بشری که غرب تعریف میکنه حیوان، نه بشر. حقوق بشری هم که میگن حقوق حیوانات، نه حقوق بشر. بشر رو انبیا درست تعریف کردن، اون رو یک موجود ابدی میبینن و براش حقوق مادی و معنوی قائلن. برای حقوق مادیش هم حساسه. میگه یه لقمه نان از دهن کسی تو بچاپی، نمازت قبول نیست. شما این تو رساله ها میبینید، اما اول میگه آقا شرط درست بودن وضو چیه؟ اینکه آب قصبی نباشه، نمیدونم چی نباشه، نماز که میخونی تو مکان قصبی نباشه، لباست قصبی نباشه. یعنی چی؟ شما اینا رو با نگاه رساله که به عنوان احکام فقهیتون چیز میکنید فقط نگاه نکنید، از بعد حقوق بشری بهش نگاه کنید. میدونید یعنی چی؟ یعنی اسلام میگه خصوصی ترین و معنوی ترین بخش زندگی شما و دینی ترین عمل به معنی خاصش نمازه. دیگه نماز رابطه خاص انسان و خداست. دیگه ما اصل دین نمازه دیگه. همین وضو و نماز به هم خداوند درست بودنش و قبول شدنش رو گره میزنه با حقوق مردم. وضو مگه چقدر آب میخواد؟ وضو دو تا مشت آب بیشتر که نمیخواد که. دو مشت آب بیشتر که نمیخواد. میگه اگه به اندازه دو مشت آب، به اندازه دو مشت آب به حقوق دیگران تجاوز بکنی، وضو باطله. اگه به اندازه نیم متر پارچه که تو عورتین عورت تو بپوشونی و باهاش نماز بخوانی، به همین اندازه این پارچه، همین نیم متر، یه متر پارچه، ولو کرباس، ولو ارزان‌ترین پارچه، به حقوق دیگران تجاوز بکنی و پامال بکنی، شأن و حقوق اونها رو پامال بکنی، نماز باطل. شما برای نماز خوندن چقدر جا می‌خواید؟ یه متر نیم، بیشتر که جا نمی‌خواید دیگه. دو متر بیشتر که جا نمی‌خواید. میگه به اندازه همون چند دقیقه‌ای که نماز می‌خونی اگر به اندازه کف پات که میایستی و هفت موزه استرزت که میذاری زمین، به همون اندازه زمین که کل اونا رو که به هم بذاری نیم متر مربع نمیشه. به همون اندازه تو تجاوز کنی به حقوق دیگران، یعنی قصفی باشه زمین، نمازت باطله. خب این دینی که آمده اصل مخ عبادتش که دیگه باطنی ترین و معنوی ترین و شخصی ترین عمله، نماز، گره زده او رو به حقوق بشر. بعد حساسیتش راجع به حقوق بشر، پیامبر فرمود در حکومت اسلامی نباید بگذارن هیچ انسانی در جامعه اسلامی بدهکار از دنیا برود الا بدهی او را از بیت المال بپردازن. این خیلی چیز عجیبیه، هر کسی نمیتونه دیگه، ورشکست رو نمیتونه زندگیش فرج. میگه چرا؟ میگه برای که حتی یه انسان، یه مسلمان تو جامعه دینی نباید تحقیر بشه، یا وقتی که مرد خانواده‌اش بچه‌هاش تحقیر بشن. اینه فرهنگ حقوق بشر. حالا عرض کردم الان فردا نگید که خب پس با حساب دیگه کل مسئولین نظام همشون غیر اسلامی، همه بی دین، اینا بحث امکانات هم هست. یعنی ممکنه دولت بگه آقا من اینقدر بودجه ندارم که بخوام بدهی همه رو بدم، من از کارمندای خودم نمیتونم مثلا خرجشون رو بدم، چه بخوام این کارا رو بکنم. حالا نمیتونه بحث دیگه ایه، ولی اینا مطالبات اسلام ایناست. در یه روایت میفرماد یک ساعت اجراء عدالت نزد خدا برتر است از 70 سال روزه روز و نماز شب. اینا روایت پیغمبر اکرم. یک ساعت اجرای عدالت. اجرای عدالت یعنی حقوق مردم تأمین بشه درست. حقوق مادیشون و حقوق معنویشون. در روایت میفرماد نزدیکترین کس در قیامت به من و به خدا مسئولینی هم که اجرای عدالت بکنن و حقوق مردم رو تأمین بکنن، و دورترین و منفورترینشون مسئولینی هم که بیعدالتی کنن و ستم کنن و سوء استفاده کنن از قدرت و ثروت عمومی. در یه روایت میفرماد که هر کس پیروزی میخواد در خدمت عدالت قرار بگیرد، حتی پیروزی اگر میخواد. من عم عدله نصر علی عدوه. اگه عدالت، مرد عدالت باشید واقعا تا جایی که میتونید پیروز میشید، خود به خود اصلا شکست نخواهید داشت. در یه روایت پیامبر اکرم فرمود کی میخواد در قیامت هم صحبت من باشد در بهشت. خیلی عجیبیه، میفرماد کی میخواد تو بهشت در کنار من باشه. یعنی دیگه عالی ترین درجات که مصاحبت انبیاست در قرب خدا. فرمود هر کس میخواهد از مظلوم دفاع کند، از مظلوم دفاع کنید در کنار من، این در بهشت. حالا چه بوسنی باشه، چه فلسطین باشه، چه افغانستان، چه ایران، هر جا که هست از مظلوم دفاع کنید و در برابر ظالم بایستید، در بهشت در کنار من. اینا ببینید روایات و منطق ایناست. ببینید احترامشون واقعا به مردم و به جمهوریت ایناست، نه جمهوریت لیبرالی. پیامبر فرمود مردم شما را به خدا و به حقی که بر گردن شما دارم سوگند میدهم، هر کس نزد من حقی دارد که من فراموش کردم. یه آخرین سخنرانی پیامبر. هر کس نزد من حقی دارد که من از یاد بردم یا آن را ناقص ادا کردم، چه حق مالی چه حق دیگه معنوی. هر کس از ناحیه من به حق و حدود او تجاوز صورت گرفته است، مرا همینجا و در دنیا و نه در قیامت قصاص کنند. حالا پیامبری که آمده اینا رو احیا کرده، کسی که وقتی وضو میگرفت مردم کنارش رو مثلا با قطرات وضوی پیامبر تبرک بجویند، میگه هر کس به گردن من حقی داره شما رو به خدا سوگند میدهم که یا مرا قصاص کنید یا مرا ببخشید و از من بگذرید. ببینید این منطق انبیا و منطق دینه، این منطق حکومت دینی و حکومت اسلامی است. کسانی که میخوان به ما و شما حقوق بشر و کرامت انسان یاد بدن و فرهنگ حیوانی لیبرال سرمایه‌داری رو تحت عنوان کلام جدید و مباحث روشنفکری به ما قالب بکنن، حواستون باشه که بهشون گفته بشود نه اسلام مسیحیت قرن 12 و 13 و 14 میلادی قرون وسطاست، و نه علماء اسلام کشیش‌های اون منطقه، و نه قرآن ما انجیل دست خورده است، و نه این فرهنگ و فرهنگه. ما اینجا تفکیکی نداریم بین حق الله و حق الناس، و این اون منطقی که امیدواریم انشاءالله بشه به بچه ها در همین دوران مدرسه، در دوران ابتدایی و دبیرستان و راهنمایی به این بچه ها اینا رو منتقل کرد، این فرهنگ رو. اگه این فرهنگ در این دوران منتقل بشه به این بچه ها، بعدن شبهات و این حرفا خیلی مؤثر نخواهد بود. خب خیلی لطف فرمودید و متشکرم.